پیش از این گفتیم که مولانا برای ادامه تحصیل به دمشق می رود و پس از چند سال به قونیه باز می گردد و چه استقبال پرشوری مردم قونیه از او می کنند. شخصیت والاتبار ایرانی، کانون قدرت معنوی و روحانی در تختگاه سلجوقی شده و هزاران هوادار پیدا کرده است. روزی هنگام بازگشت از مدرسه به خانه، ناگاه یک درویش سال خورده که هیچ کس نمی داند کیست و کجاییست در برابر موکب او ظاهر می شود. اسمش شمس تبریزی است که چلام و کردارش توفانی بنیان کند در دل و روح مولانا برمی انگیزد. مولانا 38 سال دارد، شمس 60 سال. مولانا سامان دارد، صاحب خانمان است، شمس یک قلندر آواره و بی خانمان. مولانا محبوب است، هزاران خواهنده دارد، شمس غریب است، حتی یک هوادار هم ندارد. همین تضادها و ناهمخوانی ها میان دو شخصیت با دو سرنوشت است که مناسبات آنها را متفاوت، گیرا و پرسش‌انگیز می کند. پرسش هایی که پس از نزدیک به 8 قرن هنوز هم جوابی برای آنها نیست. و بشنوید دنباله ماجرا را.
بشنوید چون حکامویم از جدایی ها از جدایی ها شکایت می کنه.
مولانا و شمس یک دیگر رو در یک دیگر پیدا می کنند. این شمس و ملاقاتش با مولانا یک بارقه جادوگونه داره. مدرس و فقیه بزرگ عصر در این مرد چه دیده که اینطور یک بار مدهوش و مجذوب او می شه. در این غریبه یک لاغبا با الدین پسر مولوی گفتن 20 سال داره، هنوز جوانه و به تدریج در شمس به دیده تکریم نگاه میکنه و او هم خصوصیات رو در وجود شمس کشف میکنه که احترامش رو افزون میکنه. در میان پسرهای مولوی راستش من بهاءالدین رو بیشتر از علاءالدین دوست دارم. بهاءالدین که او رو سلطان ولد مینامند اهل حاله، مثل همون جوانهاییست که به درک بسیاری حقایق دست پیدا کرده، در حالی که علاءالدین خیلی آدم منزوی است، سر در لاک خودش داره، به نظر خشک و انعطاف ناپذیره و اخلاق خوشی نداره و اندک حادثه‌ای عصبی میشه و اغلب هم بر سر مسائل پیش با افتاده با برادر خودش قهر. وقتی شمس به قونیه میاد او زیاد اعتنایی به شمس نمی کنه، یعنی عاجز از درک احساسات روحانی پدر خودش و برخلاف برادرش هیچ تلاشی هم نمی کنه که خواسته های قلبی پدر بزرگوار خودش رو درک کنه. در عشق تو گر دل بدهم جان ببرم، هر چه بدهم هزار چندان ببرم.
بیا بیا دلدار من در آ در آ در کار من در کار من، تویی تویی گلزار من گلزار من، بگو بگو اسرار من اسرار من. بیا بیا دلدار من دلدار من در آ تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار
این نماد جاذبه انسانی چیست؟ چیست؟ این مغناطیسم نیرومند که قلب مولانا رو چنان فتح کرده که دیگه از اون لحظه به بعد مولانا احساس بی‌وزنی میکنه و خودش رو مثل یک پرکاه بین زمین و آسمان میبینه. چیست این شمس تبریزی؟ چه موجودی است که قادر یک قول مذهبی، یک روحانی صاحب فتوا، یک فقیه عالی قدر رو از اون جاه و مقام بلند فقیهانه به زیر بکشه و او رو مثل یک سایه روی زمین بند کن؟
توی توی هم کیش من هم کیش من توی توی هم خیش من خیش من هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شدی محرم شدی محرم شدی.
پسر مولوی با دین عشق پدر به شمس رو به جستجوی حضرت موسی از خضر تشبیه کرده.
روزا و شب
تا اونجا که میدونیم شمس الدین ملکزاد اهل تبریز، خاندانش هم تبریزی هستن. یک روایت میگه که او پسر خاوند جلال الدین که حاکم علموت بوده. خب اگر این روایت درست باشه او باید قاعدتاً یک اشرافزاده باشه که همانند بودا خلعت شاهزادگی رو از تن در آورد و از ظواهر زندگی برید و پا برهنه را افتاد دنبال حقیقت. اما یک روایت دیگه میگه نه، او پسر جلال الدین حاکم علموت نیست، او تربیت یافته یک شخصیت بزرگ عرفانی به نام رکن الدین سجاسی است. همین روایات گوناگون درباره شمس نشون میده که هیچ کس به راستی نمیدونه که واقعیت چیه. این فیلسوف و عارف و نظریه پرداز نافذ و جاذب و شورافکن کجاییه، فرزند کیه، از چه خاندانیست و از چه شهریست؟ چند گزارش از زندگی و بهتر بگم چند روایت از او در اختیار ماست که به اونها اشاره میکنیم. یکی این که او در یک مکان استقرار پیدا نمیکرد، اهل قرار نبود، دائما در گشت و گذار بود، از این شهر به اون شهر و در این مسافرت ها به خدمت بزرگان علم ادب می رسید، به محضر اونها می رفت، از درس آنها توشه ای می گرفت و راه یک شهر دیگه می شد. گزارش شده که او گاهی مکتب داری می کرده و با کارهای ساده و کوچک راه معاش می کرده، اما حاضر نمی شده بابت کاری که برای دیگران انجام می ده یا بابت ماهایی که مکتب داری می کرده اجرت بگیره. طالبه بدون حقوق کار میکرد و زندگی قرسنانی جفاف زندگی او رو میکرد. صاحبان غار گاه اصرار میکردن که او اجرت خودش رو بگیره و او میگفته که بگذارید روی هم جمع بشه، بعد یک جا از شما خواهم گرفت. و روز موعود، روزی که قرار بوده بره دستمزد خودش رو بگیره، غیبش میزده و از اونجا می رفته به نقطه دیگر. خلاصه تا مدت ها دیگه کسی خبری از او نمی گرفته. اهل حلب و ایرانی هایی که در حلب تحصیل می کردن گزارش دادند که او 14 ماه در حجره یک مدرسه به ریاضت مشغول بوده و در اون دورانی که در حلب بوده اغلب او رو در صحن مدرسه می دیدند که یک نمد سیاه تنش بوده و سرگرم مطالعه و ریاضت. از همان وقت نامداران عرفان او رو کامل تبریزی خوانده بودند. تا می گفتن او در مرحله انسانی به کمال رسیده و به عظمت روح و حقیقت باطن او پی برده بودند.